بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الناس ان انفسکم مرهونه باعمالکم. دو روزه ما اطراف این جمله صحبت کردیم. به اجازه شما باز میخوام یه مختصر حاشیه بزنم. من اینجا جای صحبت خیلی زیاده، اما من میترسم شما خسته بشید، رد بشید. اون اثری که برای اعمال بد هست و از آتش جهنم هم بدتر هست، اون عبارت است که انسان را از خدا دور می کند. از خدا دور شدن همه چی توش هست، جهنم هم تو همونه. یعنی اون در واقع منشأ جهنم رفتن است. آدم یه کاری بکند منافق بشه، یه کاری بکند محبت امیرالمومنین علیه السلام از او گرفته بشه، یه کاری بکند از عبادت بدش بیاد، یه کاری بکند از دوستان خدا بدش بیاد، یه کاری بکند. اینا آثار اعمال است. حالا یه آیه نوشتم براتون بخونم ببینید. میفرماید و منهم من عاهد الله، سوره براءت، در سوره براءت آیهش ننوشتم، و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. بعضیا با خدا عهد میبندن که خدا به من پول بده من در راه خدا خرج میکنم، خدا بده ببینه من چیکار میکنم. و خدا میده بخلو به بخل میکنن نمیدن. خب این چه اثری داره؟ و تولو و هم معرضون، نمیدهن و اعراض میکنن. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، این آدم را منافق میکند. اعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه، تا روز قیامت. یعنی نفاقش هم پناه بر خدا زائل نمیشه. چرا منافق شد؟ به ما اخلف الله ما وعدوه، چون با خدا عهد بستند و عهد شکستند. ببینیم مخصوص دیگه پول پول نیسا، درسته خدا فرمود اینا با خدا عهد بستند که اگر به من پول بدی در راه خدا خرج میکنم، در راه تو خرج میکنم. اما ذیل آیه که دلیل می آورد می فرماید و بما اخلف الله ما وعدو، اون چی که به خدا وعده دادن خلف کردن. حالا کسی میگه خدایا به من پسر بده من جبهه می فرستم، خدایا به من صحت بدن بده من این کار را می کنم. کسی با خدا عهد ببندد و عهدش را عمل نکند، میفرماید این اثر دنبالش است. به ما اخلف الله ما وعدوه. حالا شما چه اثری بدی، چه عذابی، چه شکنجهی بالاتر از نفاق تصور میکنید؟ ایمان از او گرفته شود، در زبانش لا اله الا اللهش بگه، محبت امیرالمومنین علیه السلام از او گرفته شود. اونهایی که کار بد می کنند عذابش را همون ساعت نقد است، منتها حالشون نیست. همین عرض کردم، یه حالتی پیدا می کنه که دیگه موفق به نماز شب نیست، موفق به خرج در راه خدا نیست، موفق به مسجد نیست، موفق به روزه نیست، دیگه از اولیاء الهی خوشش نمیاد. از میگه من اصلا از عمام و ریش بدم میاد. گفته بود من، نقل کردن، گفته بود من چند ماه تلویزیون باز نمی کنم چون من از ریش بدم میاد، هرچی باز می کنم آخونده حرف می زنم. این حالت خیلی بده. خدایی نکرده آدم مثلا برگردد از روحانیت برش بیاد، برگردد به امام ارادتش کم بشه، برگردد به انقلاب بد بگه یا بد بشه. خدا کند که خودش حفظ کنه، باید به خود و خدا پناه ببره. یا در آیات دیگر دارد که زاغو ازاغ الله قلوبهو، کت شدن دلشون کت شد، کت شدن قلبشون کت شد. یعنی اول عمل کت میشه بعد قلب کت میشه، قلب کت شد که دیگه تمام میشه. تمام. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. تا اون آیه که حضرت زینب سلام الله علیها برای یزید خونده است، ثم کان، حالا شاید آیه را اشتباهی بخونم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، اونهایی که کار بد زیاد مرتکب میشوند، اساءوا السوء، اینها گرفتار تکذیب آیات الهی میشوند. بنابراین حضرت در اینجا علاجش اینجور فرمود که تفکوها به استغفار کن، زیاد استغفار کن. در روایت داریم رسول خدا صلی الله علیه و آله از هر مجلسی رسول خدا می نشست 70 مرتبه استغفار می کرد با می. البته استغفار اونا چیزی دیگه است، استغفار ما چیزی دیگه است. سعدی یه جمله خیلی زیبایی دارد، من اون جمله زیباش کاملا یادم نیست، شاید مضمونش این باشه، میگم مردم از گناهان استغفار میکنند، ابرار از صالحات، ابرار از کارهای خوبشون است. نماز میکنه میبینین نماز نشد، مسخره شد، هی میگه استغفرالله رب العالمین. یا آقایی در مشهد از یکی از علما پرسید، آقا آدم زیارت عاشورا میکنه تو راه همین تو خیابون، هی میگه السلام علیکم ابا عبدالله و علی الوالدی علیه نوعی، کارش هم میکنند. و این آقا برگشت گفت این که قریبه، گفت این استهزاز، این مسخره است، که زیارت نیست. این نماز مرا امیر المومن میخوند، استغفار نبایستی بکنه؟ نماز مرا امام حسین میخوند، اصلا ممکن نیست بخوند، اونا براشون ممکن نیست یه همچه نمازی بکنن. ولی اگر برفرضی همچه نمازی مثل نماز بنده میخوند، نباید استغفار کنن. اونا چیزی دیگه استغفار میکنن، ما چیزی دیگه استغفار میکنن. ظاهرن اینو شیدن برای مرحوم سید ابن طاووس، مهمانی وارد شد که مرحوم سید خیلی پرداخت نکرد. پرداخت نکردنش این بود که خودش رفت مثلا اندرون استراحت کرد، مثلا بایستی تو اون اتاق پیش مهمون باشه، نکرد. شب پاشد نماز، شب حال پیدا نکرد بخونه. مرحوم سید طاووس معروف، صاحب محج الدعوات و اقبال، معروف پیش علما با اون مقام عالی عرفانیش، میگن آمد بیرونی بعد از نماز صبح، آمد بیرونی پیش مهمان، معلوم شد مهمان خودش یه اهلیت دیگری داشته، گفت سیدیم شب نماز شب موفق نشدیم بخونیم. میدونی چرا؟ چون از احترام من کم گذاشت. نیازارم ز خود هرگز دلی را، که میترسم در اون جای تو باشد. از خدا استغفار کنیم، ماه رمضانه، بگید خدایا ما مهمان تو هستیم، خدایا چی میشه اون لذائذی که اهلشون دوستان تو از ماه رمضان میبردن ما هم ببریم. بفهمیم ماه رمضانه. عرض کردم یه آقایی میگفت من قبله را میفهمم، نه اینکه از قطب ماه ها، اصلا میفهمم که این طرف قبله است. وقت شد، وقت صبح شد یا ظهر شد، من به آفتاب نگاه نکرده همینجا نشستم میفهمم ظهر شد، وقت نماز شده است. این چجور میفهمن اینا؟ خدا در قرآن یه آیه دارد میفرماد که، باز عرض کردم چون حافظم خوب نیست، این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، تقوا کنید خدا به شما فرقان میده. مرحوم آقای مطهری یه مقاله دارد به نام تقوا، اصلا موضوع مقاله تقواست، اینا بخونید پیدا کنید، در گفتار ما چاپ شده است، اونجا آثار تقوا را ذکر میکند، یکم این شرح میده که تقوا آدم بکند، میخواد یه جایی بره، روایت اینه میخوای یه جایی بره، میخواد بره میفهمه رفتنی نیست. میخواد مثلا رفیق بشه، میفهمه رفیق شدنی نیست. من جاهد فینا لا نهدینهم سبلنا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یا آقایی میرفت خونه ما، یا آقایی هم داشت از طرف خونه ما میمد اینجا با من وسط راه صحبت کرد و رفتیم. اون مهمان من گفت این آقا من ترسیدم کلاس خونه شما بیاد. این وضعش قیافش حکایت میکرد که آدم عجیبیه. یعنی اگر اون میومد ظاهرش بود که من نمیومدم دیگه، میومدم هم در عذاب و شکنجه بودم. کارهای خوب آثار روحی خوب دارد، کارهای بد آثار روحی بد دارند، که عرض کردم اون از همه بدتر همینه. پناه بر خدا. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را از مهمانهای پذیرا شده این ماه خودت قرار بده. خدایا ما را به توبه و اصلاح موفق بفرما. خدایا همیشه گناهانمون و عیوبمون را جلو چشممون بگذار، مغرور نشویم. خدایا ما را به اصلاح موفق بفرما. خدایا به قلب ما یک نورانیتی بده که راه را از چاه تشخیص بدهیم. واجعل لی نورا امشی به فی الناس. خب فرمود و ظهورکم ثقیلت من اوزارکم، پشتهای شما سنگین است از بار و اوزار گناهان. فخففو آنها به طول سجودکم، زیاد سجده کنید. در روایت دیدم میفرماید در رکوع هر چی میتونی خدا را تعظیم کن، در سجده هم هر چی میتونی از خدا حاجت قریبی مزون بخوا. سجده مال حاجت خواستن است. فخففوا عنها به طول سجودکم و علموا ان الله تعالی ذکره اقسم به عزته. خدا قسم خورده به عزتش، الله یعذب المسلین، نماز گزاران را عذاب نکند. از اهل جهنم میپرسن که چرا اینجا اومدید، چی میگن؟ آیه یادتون هست؟ لم نکو من المسلین، ما از نماز گزاران نبودیم آمدیم اینجا. خدا قسم خورده است میفرماید که نماز گزاران را عذاب نکند. اینجا ناچار عرض کنم شما این عربت المسقا را اگر عربی بلد باشید ببینید در اول صلات که ما یه نماز خوندن داریم صحیح باشه، یه نماز خوندن داریم قبول باشه. خدا فرموده انما یتقبل الله من المتقین، خدا قبول میکند از متقین. بعضیا البته قبول شدنم دو سه تا شرایط دارد، یکی اینه که نماز بخونیم دیگه، معامله و خرید فروش و حل مسائل مشکله و نماز من بگیم که فکر منبر و صحبتش نباشه، فکر نمازش باشه. که خدا فرموده حتی تعلمو ما تقولون، بفهمد چی میگه. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این واقعا بگی ما توجه داشته باشیم، در هر نمازی در رکعت اول دومش ما همین دعا را میکنیم دیگه. ممکنه خدا شما این دعا را هی تکرار بکنید قبول نکند؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. هی از خدا بخواهد. اون وقت نماز رکوعش چه معنا دارد؟ الان یه برادری اورد اسرار صلات مرحوم حاجی میر جواد آقای ملکی تبریزی که اینجا آقایان بعضی پیرمردا یادشون شاید باشه که من ندیدم زیارت نکردم، شنیدم امام فرموده در شیخان قم بزرگتر از شیخ جواد تبریزی ملکی دفن نشده است. حاجی میر جواد آقای تبریزی ملکی دفن نشده، خیلی مرد بزرگی است، همونجا شیخان دفن شده. درس اخلاق میگفته، معروف بوده، شاگرداش هم بعضی هاش من دیدم. عرض به خدمت شما یه اسرار صلات نمیشت. مرحوم شهیدم ظاهرن یه اسرار صلات نمیشت. آقایان علما اسرار صلات نمیشتن. صلات که نمازش، یه عربی اومد پیش حضرت امیر وایساد و یه دو رکعت سه رکعت نماز خوند. تون تون. نماز تمام شد، حضرت یه اوقات تلخی کرد. پاشو درست نماز بخون. مثلا پاشو. این پاشو دو دیگه مثل بچه آدم یه نمازی نسبتاً خب سرسورت داری خون. بعد از نماز روایت این عرض کرد یا امیرالمومنین اون نماز اولیم خوب بود یا این دومی؟ فرمود چطور؟ گفت اون اولی را برای خدا میخوندم، هرچی بود برای خدا بود، ولی این دومی را از ترس شما خوندم، این نماز حسابی نشد. اون اولی باز هرچی بود برای خدا. نماز را صحیح بخواند، ریا نباشد، عجب نباشد، بله غسلش، وضوعش، نمیدونم قرائتش، همه درست درست باشه، این میشه صحیح. اما حال نداشته باشه، توجه نداشته باشه، نفهمد چی میگه، یا الله گفت، یا الله اکبر گفت، یا گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، وسطا هر کار را کرده، این فردا از مصلینه. در روایت داریم بعضی از نمازش فقط یه تکبیرش قبوله، در اون یک تکبیر مثلا توجه به خدا داشته است. امام سجاد علیه السلام در روایت داریم بچهش افتاد تو تنور یا تو چاه، حضرت توجه نکرد. بعد مادر بچه گفت که شما خانواده قریبی مزون چه دل سخت هستی، بچه من افتاد شما. و حضرت دست راز کرد و بچه را بیرون آورد. نظرم میاد تو آتش بود، دست راز کرد بچه را بیرون آورد. یا شما زیاد شنیدید امیرالمومنین سلام الله علیه؟ من یادم نیست که دیده باشم، ولی تیر را از پای مبارکش کشیدن در حال نماز. نماز یعنی با خدا حرف زدن، مناجات با خدا، نه اینکه خرید فروش کردن و به خودم بگم مثلا مسائل علمی حل کردن و یه کتاب گم شده شد. من توی یه کتاب گم کردم تو نماز، ظاهر یادم افتاده بود که کجاست. عرض به خدمت شما این که نماز نشد که. من شنیدم مرحوم سید رضی رفت نماز برادر سید مرتضی دیگه نرفت. گفتن چرا نرفتی؟ گفت برادرم را تو خون دیدم. از سید پرسیدن، گفت راست میگه، یه مسئله حیض از من پرسیده بودن، تو نماز در فکر او افتاده بودم که چی نیست. آخه این نمازه دیگه، آدم نماز بکنه. حالا فرض کن حالم داره، حالم پیدا کرد و یه نمازی خوند، خدا همین نمازه میفرماد انما یتقبل الله من المتقین. دروغ بگه نماز بخواند، دروغم بگه نماز بخواند، شرابم بخوره نماز بخواند، مثلا اذیت مردم بکنه، انما یتقبل الله من المتقین. ظاهرا روایت از امام صادق علیه السلام است یا از امام باقر علیه السلام است، یادم نیست. میگه یه نفری آمده بود، مثلا اخلاق میگفت، حدیث میگفت، هرچی، حضرت خودش هم رفته سراغ این، مثل که ببینه این چی کار میکنه. دورش گرفته بودن، دو شروع بود اینا. می فرماید دیدم بعد از اینکه مردم متفرق شدن راهش گرفت بره از یه دکونی 10 درهم دزدید، تو راه 1 درهمش به فقیر داد، 9 درهمش تو جیبش انداخت. گرفتمش گفتم اون چی دزدیه این صدقه دادن مال مردم؟ گفت مگر قرآن نخوندی؟ گفتم چرا؟ گفت خدا نفرمود است من جا ابل حسنت فله و اشرم سالا. خب یکیش دادم اون مال صاحبش باشه 10 تا 9 تا برای من میمونه. گفتم مگر قرآن نخوندی؟ خدا فرمود است این نمایت بل الله من المتقین، مال خمسیش نداده بیارن در راه جبهه بده. چطوره؟ خمسش نداده، مالی که خمسش نداده یا اینکه زکاتش اگر واجب نداده یا مال مردمه، عرضی به خدمت شما بیاره در راه خدا مسجد بسازه. اینما یتقبل الله من المتقین. فرمود که این بله اقسم به عزت خدا، قسم خورده به عزت خودش، ان لا یعذب المسلین، نمازگزاران را عذاب نکند. خدا قسم خورده است. اویس قرنی نوشتن یک شب میگفت امشب شب رکوع است، یعنی بعد از نماز عشاء مثلا یه 2 رکعت میخوند در رکوع تمام میکرد. گاهی میگفت امشب شب سجده است، در سجده تمام میکرد. ما چقدر از بزرگان صحابه و غیر صحابه داریم که اینها نمازهای زیادی میخوندن. نوافل که از بین رفته تقریبا دیگه مد نیست، نوافل ظهر، نوافل عصر. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله زنجانی را، ایشون نماز ظهر را نخونده، نافله ظهر را میخوند، نماز ظهر را میخوند، نماز عصر هم که دیگه مردم صبر نمیکردن میخوند، تو راه تا خونه شون نافله نماز عصر میخوند. یا آقا میگفت که گفتن آقای زنجانی پول زکات میده، البته تعبیرش این نبود، من یه خورده به تناسب مجلس عوض کردم. میگفت رفتم و دیدم قبل از من بودن و آقا پول تا تمام شد، به من که رسید فرمود دیگه نیست. بعد رو کرد به من فرمود که نخوریم پول را، ما از این پول ها خوردیم نماز نافله را تو را خوندیم. یعنی چی؟ یعنی از توفیق ما اینقدر کممون گذاشتن، شما این پول نخوری بهتره. مراد ما نصیحت بود، گفتیم حوالت با خدا کردیم و رفتیم. می فرماید که خدا قسم خورده به عزت خودش، ان لا یعذب المسلین و الساجدین، خدا سجده کننده ها را عذاب نکند. و ان لا یروعهم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین، خدا قسم خورده است با آتش نترساند مؤمنین را، نمازگزاران را. قسم خورده است خدا که اونها را با آتش جهنم نترساند یوم یقوم الناس لرب العالمین. روز قیامت برای همه سخت نیست، یه دستن در سایه عرش خدا هستن، هیچ براشون حالی نیست. یه دستن بهشتی ها، اول سوره اعراف است، بهشتی ها میرن بهشت، جهنمی ها میرن جهنم، تمام. یه دم در اعراف میمونن و علل اعراف رجالن، بله آیه را مثل که اشتباه خوندم، در اعراف 2 دستن میمونن. یه دستان ها که پرونده هاشون روشن نیست که جهنمی هن بهشتی هن، باید به حسابشون برسن. مثلا شبر بن زل جوشن دیگه حساب نداره که، لا نقیم لهم یوم القیامت وزن. خدا در سوره کهف فرموده است اینا وزن ندارن که، بعضی ها میگن ترازو میزان ندارن اینا، کفار، فساق، فجار، صدام، حجاج، اینا دیگه وزن ندارن، میرن. مگر همون جا نگه داشتن خودش یه عذابی باشه، نیست. مؤمنین هم که انبیا، اولیا، اوصیا، اینا هم که دیگه حساب کتاب ندارن، اینا حساب کتاب دارن، ولی اینا پرونده‌شون میخونن، خودشون حسابشون میگن که ها اونقره او کتابیه، بیاید مردم، مردم بیاید پرونده منو ببینید. اینی ظننت انی ملاق حسابیه، من عقیده داشتم که یه حساب کتاب است، آماده شدم، پرونده منو ببینید چقدر قشنگه. خب اونم که حسابش روشن، یه دم میمونن حساباشون درست نیست. و علی الاعراف رجالا، عرضی به خدمت شما، مضمون آیه این است وقتی که اینها بر میگردن اهل جهنم را میبینن، میبینن نه بابا باز اعراف جاییست که بد نیست. مثلا وقتی که بر میگردن بهشتی ها را میبینن، لم یدخلوها و هم یطمعون، اونجا موندن. اما یه دم در اعرافن یعرفون کلن به سیما، اونا موندن به حساب اینا برسن. اونا حسابگرها هستن که به حساب این پرونده ناقصا میرسن. در روایت داریم، در زیارت جامعه داریم، اون اعراف، رجال اعراف، ائمه علیهم السلام هستند. اونجا امیرالمومنین علیه السلام، ائمه علیهم السلام وای میسن تا پرونده های ناقصه را برسن. اون وقت این آقایانی که در اعراف یه مقامی از طرف خدا به اینا داده شده است، اینا به جهنمی ها خطاب میکنن، میفرمایند که شما میگفتید اینا بهش نمیروند، ادخل الجنه بفرمایید. مرحوم آقای طباطبایی فرمود این شفاعت نیست، این فوق شفاعته. انا قسیم الجنه و النار. مجرم یقین محاسبه هش با علی، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. البته طوری باشد که ما را بشناسن. اونجا می فرماد وارد بهش نمی شود مگر از کسانی که ما اونها را بشناسیم. ما عرفای اهل جنت هستیم. روز قیامت اینا خب مقام شد. ترسی برای اینا نیست که، اینا اصلا نموندن برای ترس اونجا، نموندن کار دارن اونجا. در روایت داریم به عابد می گویند تو مرد خوبی بودی، برو کارت نداریم. ولی با عالم میگن قف وشفع تشفع. به مرحوم آقای شیخ عبدالکریم رضوان الله میگن وایسا اینجا، کارت داریم، تو حوزه درست کردی، طلبه درست کردی، مدرسه ساختی. عرض به خدمت شما، به قول مرحوم آقای عمر زمان متقی اشراقی رضوان گفته بود که مرحوم آقای شیخ کارخانه آدم سازی درست کرده است. زمان رضاخان یه نفر گفته بود آقای اشراقی، حاج شیخ عبدالکریم حالش چطور است؟ گفته بود بگو حضرت آیت الله آقای حاج شیخ عبدالکریم چی کار میکنه؟ گفته بود خب حضرت آیت الله آقای حاج شیخ عبدالکریم چی کار میکنه؟ گفته بود کارخانه آدم سازی درست کرد. خب آقای حاج شیخ عبدالکریم باید وایس اونجا شفاعت کنه دیگه. علما خطاب میشه هر کسی که از شما مطلبی یاد گرفتن، شما شفاعت کنید ما قبول میکنیم، شما بگید این بهشتی ما قبولش میکنیم. خدا قسم خورده است که لا یعذب المصلین و الساجدین و لا یروعهم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین. یه صلوات کنید. یه شعر عربی است مرحوم شیخ عباس تو مفاتیح نوشته است، قالو غدن نعتی دیار الحما و ینزل الرکب به مغناهم و قلت فلی ذنب فما حیلتی بای وچین اتلقاهم و قالو ازیس العفو من شعنه. امیدوارم انشاءالله تعالی از برکات امیر المومنین صلوات الله علیه اصلاح بشیم، حال پیدا کنیم، دلهامون پاک بشه، خودمون پاک بشیم، اعمالمون اصلاح بشه، خودمون اصلاح بشیم. امیدواریم از برکت امیر المومنین سلام الله علیه شما بعد از 300 سال 400 سال هر وقت دلتون میخواهد، و من روسیا هم وقتی که از دنیا می رویم از زیارتش چشممون روشن شود. یا غار همدان من یمت یرنی من مؤمن او ما
نافقین قبل حارس اعور شب آمد دیدن حضرت امیر. حارس اعور بود، ظاهرا معلول جنگی بود، یه چشمش از دست داده بود در جنگ. شب آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، فرمود یا حارس پیر شدی. عرض کرد در محبت شما یا امیرالمومنین. فرمود انک لتتجلد، ولی میخوای پیر بودنت پیدا نشه، به زور مثلا کمرت راست نگه میداری، راه رفتن شق را میری مثلا. البته طوری وقت نیست من توضیح میدم. فرمود لتتجلد، تجلد میکنی. عرض کرد اون هم برای رغم انف دشمنان شما یا امیرالمومنین، میخوام اونا مرا پیر نبینن. فرمود و این فی کل بقیه، هنوزم خیلی پیر نشدی، از کار نیفتادی. عرض کرد اون هم برای شما یا امیرالمومنین. فرمود چرا در این وقت شب آمدی؟ عرض کرد دوستی شما من آورده است، خواستم شما را زیارت کنم. فگر فرمود اگر راست گفته باشی مرا خواهی دید. یا هار همدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. این روایت زیاد نقل کرد، خوب مرا خواهد دید. مثلا روایت حارس اعور را هم زیاد نقل کردن. این شعری هم که من خوندم مال مرحوم سید همیری است که او را به نظم در آورد. امیدوارم انشاءالله از برکات گریه هایی که در محبت اهل بیت علیهم السلام شما گریه می کنید و محزون می شوید، انشاءالله آثار گناه و بدی ها از شما و از من انشاءالله زائل بشود. اما اینم بدونید که امیرالمومنین از شما توقع دارد، از یه وهابی توقع نداره، از امیر فهد هیچ توقع نداره، اما از شما که میگید دوست علی هستم توقع هست. دل میشکند از کسی که از او توقع هست. نقل کردن روز جمعه بود و مردم، همه مردم شام در مسجد گرد آمده بودن برای نماز. یه تبلیغات های کرده بودن که من دلم نمیخواد اون جمله‌ای که میگفتن من بگم. تبلیغات کرده بودن که این اسرا کیا هستن، از کجا آوردین فلان اینها. مردم دیدن که اون اسیری که اینا هی در خرابه، دم در خرابه، روی شطور این ور اون ور دیدن، اینم دارن مسجد میاد. در تاریخ در مقتل اونی که یادم مونده اینه که آمد نزدیکی یزید حضرت نشست، خطیب رفت بالای منبر، اون حرفایی که لایق خودش بود گفت که به امیرالمومنین و امام حسن امام حسین علیه السلام جسارت کرد و به ابی سفیان و معاویه و یزید اینها مت و ثنا خواند. کسی جرأت حرف زدن ندارد و نمی فهمن اصلا قضیه چیه. همه چیز عجیبی که دیدن، دیدن این اسیر نهیب زد به این خطیب، جرأت دارد حرف بزند، تندی بکند. فرمود ویلک ایها الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. وای بر تو، برای خوشنودی یزید این حرفا را زدی. بعد رو کرد به یزید، فرمود که اجازه می دهی من برم بالا این چوبها اعواد یه حرفهایی بزنم که مردم استفاده کنند؟ قریب به مزمون. فرمود مردم استفاده کنند، رضای خدا هم در اون باشد. یزید اجازه نداد، مردم تحریک شدند. از مردم اصرار، از یزید استادگی، پسرش خالد هم از اونایی بود که اصرار میکرد بابا اجازه بده ببینیم چی میگه. یه نفر برگشت گفت یزید ما یحسن هازا، این چی میتونه حرف بزنه؟ آخه کسی که اسیره منبر رفته مشکل منبر آدم میگیره، این همه جمعیت نمیتونه حرف بزنه، خودش گم میکنه، علاوه بر این اسیره، این توی خرابت جلو چشمش خواهر آشن از سلف دیگه میترسه. یزید گفت که انهم قد زق العلم زقا، شما اینا نمیشناسید، اینا یک طایفه هستن که علم را تو شکم اینا ریختن، درس نخوندن، اینا علم را تو شکم اینا ریختن، اگر برد اونجا بنشیند پایین نمیاد مگر با فضیحت آل ابی سفیان. اصرار کردن، چارش قد شد، اجازه داد، اسیر دیروزی منبر رفت. مردم خیلی دلشون میخواد ببینن این چی میخواد بگه و چجور میتونه حرف بزنه. با کمال تعجب دیدن این خطیب چنان خطبه خوند و چنان حرف زد و چنان با فصاحت صحبت کرد، قریب به این مزمون میگه ما چنین گوگنده ای ندیده بودیم. صحبت کرد، حمد ثنای خدا و درود بر رسول خدا و اینها. خب مردم این مقدار فهمیدن که نه، این اسیر اهل علم است، اهل فضل است، اهل کمال است، خطیب است، شجاع است، سخنور است، مجلس او را نمیگیره، ترس جلو او را نمیگیره، دیدن امه ها خواهرها به این وز کلوه سخن گفتن او را نگرفته. مجلس آماده شد برای صحبت، یهو دیدن سخنش را برگرد و فرمود ایوه الناس من عرفنی. مردم شام هر کس مرا شناخته است که شناخته است، اما اونها که مرا نشناختن خودم معرفی میکنم. دیگه مردم بیشتر حریص شدن ببینن این کیه اینجور حرف میزنن. گفت ایوه الناس انا ابن مکه و منا انا ابن زمزم و صفا انا ابن عروق ثرا انا ابن من احمل استکاده بعد رو برده ایوه الناس من پسر مکه هستم، پسر منو هستم. شاید مرادم باشه که من پسر ابراهیم خلیل هستم. بعد فرمود ایوه الناس من پسر کسی هستم زکات رو دامن عباش میریق و برای فقرا تقسیم میکرد، تا رسید اونجا فرمود ایوه الناس انا ابن محمد المصطفی. من پسر پیغمبرم. مردم میدونه چه حالی پیدا کردن، اونهایی که وجدان داشتن، اونهایی که چیز فهم بودن. عجب، این اگر پسر پیغمبر باشد این دخترها و زنان دخترهای پیغمبر، ما چی میگفتیم تا چه تبلیغاتی شده بود. یزید دید اوضاع داره به هم میخوره، به مؤذنش گفت اذان، گفت دیگه طول نمیدهم. حضرت به اون مؤذن فرمود مؤذن تو را قسم میدم به حق این پیغمبر حرف نزن. بعد رو کرد به یزید، یزید فرمود یزید این پیغمبر جد توست یا جد من است؟ اگر بگی جد توست همه میدانن دروغ میگی، جد تو ابو سفیان بود. اگر بگی جد من است پس چرا پدر مرا کشتی؟ چرا عمه های مرا اسیر کردی؟ چرا دختران رسول خدا را اسیر کردی؟ حضرت خطبش تمام کرد، طولانیست، خطبش تمام کرد، اما دیگه مردم پشت سر یزید نماز نخوندن. اینجا میخوام تو روایت نیست ولی توجه پیدا کنید، حضرت باز کجا رفت؟ راهش گرفت رفت آخر. اما دیگه خراب از اون حالش عوض شده طبیعتا. زنها دور زینب رو میگیرن، مخصوصا قرشیات، مخصوصا اون زنایی که از غیر شام بودن. مردها دور امام سجاد علیه السلام رو میگیرن، اعتذار میکنن، آقا ما نمیفهمیدیم یزید دید که نه وضع خیلی بدتر شد. امام سجاد علیه السلام احضار شد، گفت بیایی تو قصر خودم. خواست تردد را قطع کند. بی بی فرمود میام، اب ندارد، ما میاییم، قبول میکنیم، اما چون من تو بلای برادرم تا حال گریه نکردم، عزا نگرفتم، من بیام اونجا باید رفت آمد آزاد باشد. یزید چاره از قطع شد، گفت اب ندارد. اینجا یک منظر عجیبی در مقاتل نقل شده است. اهل بیت با همون وضع، با همون چادر کنا، با همون پیراهن کنا، با همون صورت های سوخته، با همون صورت های سیری خورده وارد قصر یزید شدن. زنهای یزید، دختران معاویه، حرم یزید، حرم معاویه استقبال کردن در لباس های حریر، قیافه های اونجور. چه منظره عجیبی بوده است که دیمل خوزایی میگد و آب زیادن فلحسون منیعتو و آل رسول الله فلحواتی. زینب وارد قصر یزید میشود با خوردش، با هم بدن خستم و کتک خوردم و سیاه شدهش، گاهم ز تازیانه، گاه همزه تن نیزه به زانو سر حجاب، گاه همزه تازیانه به سر دست احتریز.
ما بین دشمنان که علی دست بسته است، آزاده ایست بین اسیران نشسته است. عالم همه طفیل وجود شریف اوست، همچون شجر که جمله وجودش زهسته است. اما از راه دور آمده تا شام این اسیر، از راه دور آمده تا شام این اسیر، رنگی پریده دارد و بیمار و خسته. یا بقیت الله، امشب در حالی که شب ضربت خوردن جدد امیر المؤمنینه، اما سرور معظممون مصیبت آقا زین العابدین رو خوندن، همون آقایی که شما براش گریه میکنی، از لسان آقا، از قول آقا زین العابدین لغ میکنن. نمیدونم چه گذشت به آقا زین العابدین در شام که فرمودند ای کاش مادر مرا نزاییده بود. گفت از راه دور آمده تا شام این اسیر، رنگی فریده دارد و بیمار و خسته است. آتش زدند خیمه این پور فاطمه، بر او سلام باد که از نام جسته است. اما رنگی سرگشته می‌رود به بیابون، چو ماهتاب رنگی پریده دارد و بیمار و خسته است. قرآن لا تقصد و خموش از جفای خست، آیات غم به صورت او نقش بسته است. از قول آقا زین العابدین نقل میکنن که فرمودن ما 10 نفر یا 12 نفر بودیم، ما رو به ریسمالی بسته بودن، یک سر ریسمال به دست عمم زینب، یک سر ریسمال به دست من. در بین این ریسمال بچه های خردسال چه گذشت به آقاتون؟ بابا 40 منزل خواهران کوچکشو زدن سر جد، عمه خانم زینبو زدن سر جد. اما به این لحظه با اون وضع فجیع حجت خدا را وارد مجلس یزید کردم. اما شنیدید آقا تشریف آوردن، اون روز در مسجد خطبه خوندن، اما مردم وقتی آقا از منبر پایین آمد میان دنبال آقا ببینن کجا تشریف میبرن، ببینن آقا گوشه خرابه.
اللهم صل على محمد و آل محمد ولعن عداهم من الأولین والآخرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المسند اذا دعاه و یکشف، اما یجیب المسند اذا دعاه و یکشف، اما هل إذا دعاكم ويكشف السوء، أما